أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. همونطوری که در جلسه گذشته گفته شد، یکی از بحث هایی که در فلسفه علم مطرح است بحث علم دینی است. البته این بحث هم از اون جهت که با مسئله ترابط علم و دین ارتباط پیدا میکنه، میتونه یکی از بحث های کلام جدید به شمار بره، که اشاره شد که علم، رابطه علم و دین به معنای رابطه علوم مدرن و علوم جدید هم از علوم طبیعی و علوم انسانی با دین هست، و این که بین این دو دسته علوم چه رابطه‌ای وجود دارد، آیا رابطه تعاون بینشون هست یا رابطه تعارض، آیا این دو نسبت تداخل با هم دارن یا سازگاری دارن، که خب دیدگاه مختلفی در باب علم و دین مطرح شده. بعضی معتقدن علم داخل دین است، جزء دین است، بعضی گفتن این دو متعارضند، بعضی گفتن متمایزند، مثلا علم و دین دو تافته جدا بافتن، و بعضی گفتن نه، بین علم و دین توافق و سازگاری وجود داره. اونهایی که قائل به تعارض علم و دین هستن راه حل هایی برای تعارض گفتن. گالیله دو یا سه راه حل را ذکر کرده، کانت راه حل دیگری، پوزیتیویست ها و فیلسوفان تحلیل زبانی و همچنین اگزیستانس ها راه حل هایی گفتن، جناب استیس راه حلی ذکر کرده. به هر حال بعضی معتقدن قلمرو به دین است، قلمرو به علم جداست دیگه، خود به خود تعارض حل میشه. بعضی گفتن مثلا زبان دین زبان ابزار انگار، زبان علم واقع گرا، و از این طریق تعارض رو خواستن حل کنن. و عده‌ای هم زبان علم رو زبان ابزار انگار دانستن و زبان دین رو واقع گرا و واقع نما، و باز به این نحو تعارض رو حل کردن. بعضی هم خب گفتن زبان دین بی‌معناست، سالب تعارض سالب انتفاع موضوع میشه. بعضی هم تفسیر با تفسیر و روش تفسیر علمی خواستن تعارض علم و دین رو حل بکنن. هر جا آیه‌ای در قرآن دیدن با آموزه علمی تعارض داره، آیه قرآن رو با آموزه علمی تفسیر کردن و در واقع آیات رو به تأویل بردن و تفسیر علمی براش ارائه کردن، خود به خود تعارض رو حل کرده. البته اینو توجه داشته باشه، وقتی علم و دین با هم سنجیده میشه، یه وقت ممکن است روحیه علمی با روحیه دینی با هم سنجیده شود. وقتی میگن مثلا تعارض یا تعاون هست بین روحیه علمی و روحیه دینی رو میگن، گاهی خود بین گزاره علمی با گزاره دینی رابطه سنجیده میشود، گاهی خود بین زبان علم با زبان دین این رابطه سنجیده میشه، گاهی خود بین پیشفرض‌های علمی با پیشفرض‌های دینی رابطه رو میسنجن، میگن بین پیشفرض‌های علمی با پیشفرض‌های دینی چه رابطه‌ای هست، آیا رابطه تعاون تعارض. بعضی میگن بین مثلا معرفت علمی گزاره‌های علمی با گزاره دینی چه رابطه‌ای وجود داره، تعارض هست تعاون هست. بعضی زبان علم و زبان دین رو با هم میسنجن، بعضی ها نه، کل پارادایم علم با پارادایم دین رو، مثلا کل ساختار و بافتار و مجموعه علم رو با مجموعه دین میخوان بسنجن، نه فقط زبانش رو یا گزارش رو یا پیشفرضش رو. اینا محصایی است که خب در مبحث علم و دین در مباحث کلام جدید مطرحه، که خواهران میتونن به کتاب کلام جدید مراجعه کنن و بحث های مختلفی اینجا آمده، دیدگاهی هست میتونید مراجعه کنید و استفاده کنید و به هر حال دیدگاهی مختلف رو ببینید. یکی از بحث ها و فروعاتی که از رابطه علم و دین به دست میاد بحث علم دینی است، که عرض کردم در فلسفه علم هم میتوان از اون بحث کرد. ولی ابتدا باید دقت کنید مقصود از علم دینی چیست. اولا مقصود از علم در اینجا علوم طبیعی و انسانی است، این علوم مدرن. این سوال این است که آیا علوم مدرن، این علوم طبیعی و انسانی که از قرن 17 بعد از رنسانس به وجود آمده با روش تجربی و استقرایی و آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی و آماری به استنتاج و نتیجه گیری میرسن، اینا یا متصفه به دینی و غیر دینی میشن یا نه؟ این ما میتونیم ادعا کنیم فیزیک دینی و غیر دینی داریم، یا شیمی دینی و غیر دینی، یا مثلا روانشناسی دینی و غیر دینی، جامعه شناسی دینی و غیر دینی. کلا این علوم طبیعی و علوم انسانی رو میشه به دینی و غیر دینی تقسیم کرد یا نه؟ البته علوم طبیعی بیشتر مقصود علوم پایه هست و علوم انسانی هم مقصود علومی هستن که با تحقیقات میدانی به دست میان. لذا ما در این بحث علوم عقلی، عرفانی، فلسفه، عرفان، خدمت رو عرض کنم که ادبیات، علوم نقلی، اینا رو داخل علوم انسانی نمیدونیم. گرچه در تقسیم بندی علوم در نظام آموزشی و دانشگاه ما عرض کنم خدمتتون علوم ادبی و تاریخی، علوم نقلی و تاریخی و علوم عرفانی، علوم فلسفی و هم جزء علوم انسانی میدونن، اما از بحث ما اینجا خارجه، چون اینا روش های دیگه ای دارن. مثلا فلسفه روشش تعقل، عرفان روشش شهوده و ادبیات هم روشش نقله. این بحث ها پس خارج از مباحث ماست. ما در واقع به دنبال علم عرض کنم خدمتتون انسانی، علوم انسانی و علوم طبیعی هستیم. اون علومی که در اصطلاح خدمت رو عرض کنم دانشگاهی از اون تعبیر میکنن به علوم طبیعی و انسانی، با علومی که با روش تجربی و روش آزمایشگاهی مباحثش حل و فصل میشه و در واقع نتیجه گیری میشه. در علوم انسانی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی، همه اینا داخل در این بحث میشن. اما دیگه علوم مثلا فلسفی و عرفانی و ادبی خارج میشن، چون روش عرض کردم نقلی یا شهودی یا عقلی رو دارن. در علوم طبیعی هم توجه داشته باشید علوم طبیعی پایه بیشتر مقصود است، مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی، توجه دارید زمین شناسی، اینا مقصوده. و الا علوم فنی، مهندسی و علوم تکنولوژیکی مقصود نیست، چون برای علوم تکنولوژی هم از علوم عرض کنم پایه نشأت میگیره. لذا اگر فرض کنید معتقد شدید که علوم طبیعی به دینی و غیر دینی تقسیم میشن، در واقع میشه گفت شما معتقد به تکنولوژی دینی و غیر دینی هم هستی. وقت صنعتی هم که از اون تکنولوژی پدید میاد هم میشه گفت به دینی و غیر دینی تقسیم میشه. پس توجه داشته باشید ما یه علم پایه داریم. اینو اینجا یادداشت کنم که ما یه علم علوم پایه داریم که از علوم پایه علوم تکنولوژیکی به دست میاد و از علوم تکنولوژی صنعت و صنایع تعقب پیدا میکنه. مثلا فیزیک جز علوم پایه است. علم هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای میشه جزء علوم تکنولوژیکی. بعد اگر این فیزیک هسته‌ای اومد به چرخه تولید صنعتی رسید، صنعت به وجود میاد، یعنی در واقع تولید نیرو، تولید برق. حالا اون چیزی اتفاقی که تو کشور ما افتاده این نیست که ما علم هسته‌ای پیدا کردیم، اینکه این علم رو قبلن این چند سال اخیر هم به دست اومده، ولی الان ما تونستیم این فیزیک هسته‌ای و علوم هسته‌ای رو به تولید صنعتی در بیاریم. حالا یعنی به هر حال اگر الان امکانات مثلا نیروگاه‌های مثل بوشهر را بیفته، میتونیم دیگه با این علوم تکنولوژیکی که داریم برق تولید کنیم، برقی که به مراتب هزینه‌اش کمتر از برقی است که الان داره تولید میشه. خب اگر کسی معتقد بشه بعد علوم پایه به دینی و غیر دینی تقسیم میشن، در واقع میتونه علوم تکنولوژیکی رو هم تقسیم کنه به دینی و غیر دینی، و همچنین صنایع رو هم میتونه به دینی و غیر دینی تقسیم بکنه. لذا ریشه اصلی بحث برمیگرده به همین علوم پایه، یعنی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و امثال اینا. اینا رو باید اینجا تکلیفشون روشن کرد. پس بنابراین مقصود از علم علوم طبیعی و علوم انسانی با این تعریفی که عرض کردم. دینی هم خب میتونه دین اسلام باشه، دین مسیحیت، یا اینکه نه کلیات ادیان که همین مثلا اعتقاد به مبدأ و معاد و این گونه اصول اعتقادی دین هست که در واقع دیگه اختصاصی به دین اسلام یا دین دیگه پیدا نکنه. پس سوال فکر کنم دیگه روشن شد که مقصود از علم دینی چیست. سوال این است که آیا علم دینی داریم یا نداریم؟ علوم زیر مجموعه اون دیگه میشه. بله 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 علوم پایه. یعنی به عبارت دیگر ممکنه یه وقتی کسی بحث کنه از این که آیا این صنعتی که مثل فرض کنید صنعت هسته‌ای که داریم، این کارکردش دینیه یا غیر دینیه. ما با این صنعت هسته‌ای ممکنه برق تولید کنیم، ممکنه بمب اتم تولید کنیم. میگن آقا اگر شما با این صنعت هسته‌ای برق تولید کردید، کارکرد این صنعت میشه چی؟ دینی. اما اگر بمب اتم ساختید میشه غیر دینی. یعنی دینی و غیر دینی وصف کارکرد صنایع میشه. الان بحث ما کارکرد نیست. اینکه ما از ماهواره چگونه استفاده کنیم، اینکه از لپتاپ چگونه استفاده کنیم، از اینترنت چگونه استفاده کنیم، اون بحث دیگه ایه. بله طبیعتاً اینا ابزار مشترکه هست، ممکنه کسی استفاده صحیح ببره، ممکنه استفاده ناصحیح ببره، ممکنه حرمت شرعی پیدا کنه یا حلیت شرعی، یا مثلا آسیب اخلاقی داشته باشه یا منافع اخلاقی ایجاد بکنه. اون میشه کار کرده. یعنی یه وقت بحث این است که علوم جدید، علوم مدرن الان چه کار کردی دارن؟ کار کردشون دینی یا غیر دینی است؟ و اگر کار کرده غیر دینی دارن، میتوان کار کرده غیر دینی رو ازشون زدود؟ آیا غیر دینی بودن کار کرده اینا زدودنیست یا نازدودنی؟ این یه وقت این بحثه که اگر با آثار مرحوم آوینی و اینا آشنایی داشته باشید، ایشون معمولا به همین زاویه کار کرد پرداخته. وقت بعضی از همین نتیجه گرفتن پس علوم اینا غیر دینیست، کار کردشون هم غیر دینیه. میخوام بگم که فعلا من بحث رو کار کرد نمیبرم، روی دستاوردهای این علوم نمیخوایم ببینیم که آیا اینا چه کار کردی دارن. فعل جمله داریم میبینیم که به هر حال از اینترنت داریم ما استفاده مشروع میبریم، سایت درست میکنیم، وبلاگ درست میکنیم، حرفای دینی، باورهای دینی منو داریم از این طریق منتقل میکنیم. خیلی در این عالم خلاصه پر از مجهولات و سیاست بازی ها یه انسانهای مستفسر میشن، سوالات دینیشون میپرسن از همین طریق، بدون اینکه نیازی باشه او از مثلا کشوری مثل کانادا یا امریکا با 12-13 ساعت پرواز بلند شه بیاد ایران تا حقایق رو بفهمه، یا مبلغین ما از اینجا برن مثلا اونجا تبلیغ کنن. با همین اینترنت، با همین ابزار حقایق دینی منتقل میشه. خب یه عده هم اصلا مبتذلات و ابتذالات اخلاقی رو با همین وسیله دارن نشر میدن. هر دو کار کردش وجود داره. میشه گفت حالا یکی از این کارکردها ذاتیه، یکیش عرضیه.
یا نه، اینا مرو به کار کرده. بذاریم ما فعلا سراغ این نریم، آب رو از سرچشمه ببندیم و آب در واقع یا باز کنیم، ببینیم ریشه اصلی بس کجاست. یعنی این خود ذات علوم رو بررسی کنیم، ببینیم این علوم اسلامی غیر اسلامی دارن یا نه. فیزیک اسلامی غیر اسلامی داریم؟ مثلا میشه گفت فیزیک نیوتن اسلامی نیست، فیزیک انیشتین اسلامی نیست، فیزیک هایزنبرگ اسلامی نیست، فیزیک ماکس پلانک اسلامی نیست، اما فیزیک مثلا پروفسور عبدالسلام مسلمان اسلامیه. یعنی او یه پارادایم بوده برای خودشون، یه پارادایم فیزیک عبدالسلام، یه چیز تافتی جدا بافته بوده غیر از فیزیک ماکس پلانک یا هایزنبرگ. یا نه اصلا این اسلام غیر اسلامی نداره، معنا نداره. بله ما یه علومی داریم که مقدمه و ابزار استنتاج معارف دینی از متون دینی هست. ما به این ابزار و علوم ابزاری گاهی قد تعبیر دینی میکنیم. مثلا ادبیات عرب، صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و اینا علوم ادبی و عربی، علوم ابزاری هن برای استنتاج معارف دینی. یه وقتا ما ادبیات عرب رو علم دینی میدونیم، منطق میگیم علم دینیست. به چه اعتبار؟ به اعتباری که ابزار استخراج معارف دینی هن از متون دینی. بله ما همچون علوم دینی داریم، اما این دسته از علوم محل بحث نیست. دسته دوم علومی هستن که مستخرجه و مستنبت از متون دینی هستن. به این علوم هم علوم دینی و اسلامی میگیم. علومی که از قرآن سنت به دست میاد، مثل علم کلام اسلامی، مثل علم فقه اسلامی، حقوق اسلامی، اخلاق اسلامی، توجه داری؟ تربیت اسلامی. یه کسی بیاد آموزهای فلسفی رو از قرآن سنت استخراج بکند، فلسفه اسلامی. این علوم هم داریم، همین علومی که در حوزه ها مرسومه و تدریس میکنن، تعلیم میکنن، آموزش میدن، این علوم هم داریم. اما باز مقصود ما از علم دینی این دسته از علوم نیست، این دسته از علوم دینی مفروغون انه. دسته سوم علومی هستن که میتونه برای جامعه اسلامی مفید یا مضر باشن. اگر علومی برای جامعه اسلامی مفید بودن، این علوم میگیم علوم اسلامی، و اگر برای جامعه اسلامی مفید نباشن میگیم این علوم علوم غیر اسلامی هن یا ضد اسلامی هن. این هم معنا داره دیگه. مثل این که فرض کنید الان واقعا علم پزشکی برای جامعه اسلامی مفید هست یا نیست؟ مفید دیگه، میگیم علم پزشکی اسلامی است. نمیدونم علم فیزیک و شیمی، همه اینا اسلامی میشن برای که همه اینا مفیدن برای جامعه. اما این اسلامی بودن در اینجا باز و دینی بودن وصف و حال متعلق موصوفه. فائدهش اسلامیه، به اعتبار اسلامیت فائده میگم چیکار میکنیم؟ میگم اسلامیت رو به خود علم نسبت میدیم. باز اینم از بخوام محل بحث ما نیست. یعنی ما الان نمیخوایم دنبال این نیستیم که بگیم آیا چه علمی برای جامعه اسلامی مفید است، چه علمی برای جامعه اسلامی مفید نیست. اینم محل بحث ما نیست. بفرمایید. دیدم الان شما ببینید، شما الان سوالتون ربطی در واقع به این تقسیم بندی من الان نداره. ببینید میدونم حالا شما با میدم. حالا شما با این خودتون این سوالتون رو جواب بدید. با این فیزیکی که مثلا خدا رو پروردگار نمیدونه، آیا برای جامعه اسلامی مفید هست، گره‌گشا هست، کارای مسلمان را میدازه یا نمیدازه؟ نه میدونم، حالا شما میدونم، شما اینو بگید، آیا مشکلات مادی جامعه اسلامی ما را میدازه یا نمیدازه؟ خب تمام شد. خب جو دارم، الان سوال این نبود، سوال اینه که اگر دانشی برای جامعه اسلامی مفید باشد اسلامی است، اگر مفید نباشد چی؟ اسلامی نیست. الان فعلا ببین یه نظریه است، یه تعریفه، شما با این پیش‌فرض باید برید جلو. حالا ممکنه شما بگید آقا من اصلا اینو قبول ندارم، اشکال نداره. میدونم، حالا شما میدونم اگر آمدید دیدید یه علمی مثلا 10% فایده دارد 90% ضرر دارد، خب طبیعتا نتیجه تابع این اخص مقدمات به این معنا هست. یعنی در واقع میگید نه این دانش اسلامی نیست، برای اینکه ترکیبی از اسلامی و غیر اسلامی میشه غیر اسلامی. توجه داری؟ یعنی به هر حال شما الان نمیخوام من فتوا بدم که بگم فیزیک مفید برای جامعه هست یا مفید نیست. میگم اگر فیزیک برای جامعه اسلامی مفید بود، اما مثلا 10% مفید بود، درست، اما 90% نامفید و مضر بود، خب بله این دانش میشه مضر، این میشه دانش غیر اسلامی. مثل سحر، سحر برای یه فایده هم داره اما ضررش بیشتر از فایدهش هست. خب طبق این بیان ما در واقع ادعا میکنیم که علم سحر علم غیر اسلامی است. اینو شما دیگه اون مصداق چیز نکنید که حالا کدوم مصداق کدوم مثلا مبنا رو ما اینجا بپذیریم. خدمت رو عرض کنم که اینم تعریف دیگه از که باز اینم محل بحث ما نیست. مرحوم آقای مطهری در بعضی نوشته هاشون اونا دقیقا الان خاطرم نیست کجا، ولی یه جایی دیدم ایشون در حال این مبنا رو داشتن که ملاک رو اسلامی و غیر اسلامی رو به اعتبار فایده داشتن و فایده نداشتن. بله مقدمه چی؟ بله بله، حالا به هر حال یه جایی من یادم قبلا خونده بودم که ایشون ملاک رو این میگرفت. اینم به هر حال تعریف. تعریف دیگه که باز محل بحث ما این نیست، تعریف دیگه ای که برای اسلامی یا غیر اسلامی علوم گفتن اونجایی است که دانشی در جامعه اسلامی نضج بگیرد و رشد و بالندگی پیدا بکنه. یک عرض کنم خدمتتون در پرتو تمدن اسلامی، در پرتو جامعه اسلامی اون علم رشد و نمو پیدا بکنه. مثل این که الان این انرژی هسته‌ای، علم انرژی هسته‌ای، دانش انرژی هسته‌ای، اینو ما در جامعه اسلامی بهش رسیدیم. یعنی اینطور نبوده که بریم یه علمی رو عیناً بگیریم از غرب بیاریم وارد جامعه خودمون بکنیم، نه، ما این علم رو خودمون بومیش کردیم. یعنی تنها هفتمین یا هشتمین کشور جهان نیستیم که از این فناوری برخورداریم، نه، خب این تولید رو خودمون کردیم، بومی هم کردیم و فرایندش رو در واقع خودمون به دست آوردیم. اما این کشورهای دیگه ممکن اینطوری نباشه. به این اعتبار میشه گفت دانش هسته‌ای اسلامی است، اما چون فیزیک و شیمی و اینا رو رفتیم از کشورهای دیگه گرفتیم، اونا میشن غیر اسلامی. اینا مثلا ریاضیات در جامعه اسلامی نضج پیدا کرده، رشد پیدا کرده، درست میشه گفت ریاضیات اسلامی داریم. مثلا طب اسلامی باز معنا داره، چون طب در جامعه اسلامی رشد و نمو پیدا کرده، فلسفه در جامعه اسلامی رشد و نمو پیدا کرده، میشه گفت اینا اسلامی دارن. اما مثلا فلسفه علوم انسانی در جامعه ما رشد و نمو پیدا نکردن، نه ایجاد شدن نه رشد و توسعه پیدا کردن، لذا علوم انسانی رو اسلامی نمیگن. خب این تعریف هم باز ربطی به بحث ما نداره و به معنا میشه گفت باز این اسلامیت و غیر اسلامیت وصف حال خود علم نیست، وصف حال متعلق موصوف است. یعنی رشد علم میشه اسلامی نه خود علم، نوز گرفتن علم میشه اسلامی نه خود علم، جامعه اسلامی اسلامی است. ولی به هر حال ما دغدغمون اینه که خود علم رو بسنجیم ببینیم آیا اسلامی و غیر اسلامی دارن یا نه. جناب آیت الله جوادی آملی حفظه الله یه مقاله‌ای با عنوان مدیریت اسلامی و علوم بشری در پاسدار اسلام یکی دو سال پیش چاپ شده بود از ایشون، من یادم نیست الان چه شماره ای، ولی یادمه در پاسدار اسلام با عنوان مدیریت اسلامی و علوم بشری. بعد ایشون شش معنا برای اسلامی بودن علوم ذکر کرده که بعضیاشو میپذیره بعضیاشو نمیپذیره. مثلا میگه یکیش اسلامی بودن علوم به معنای مسلمان بودن عالمان و کاشفان آنهاست. ما علمی رو میگیم اسلامی که عالمانش مسلمان باشن، علمی دینی است که عالمانش دیندار باشن. میفرماید این که ملاک خوبی نیست، تعریف درستی نیست، برای این که اینجا علم به لحاظ عالم در واقع تقسیم شده، یعنی در واقع باید بگید عالمان یا بیدینن یا ضد دین یا مثلا دیندار، درست؟ دیگه تقسیم علم نمیشه، ما الان بحثم در واقع تقسیم علمه. یه معنی، معنای دیگری که برای اسلامیت علوم اینه که بگید آقا مراد از اسلام بودن علوم، علومیست که اسلام مسلمانان رو به فراگیری اونها تشویق کرده، ترغیب کرده. مثلا ما روایت داریم که علمه تشویق کردن مسلمان ها رو به کشاورزی، تشویق کردن به پزشکی، تشویق کردن مثلا به فرض کنید ستاره شناسی، اما از علم موسیقی مثلا نهی کردن. آیا به این اعتبار میشه گفت علم موسیقی غیر دینی است و علم مثلا طب یا کشاورزی دینیه؟ آیت الله جادوانی فرمود نه، اینم ملاک خوبی نیست، اینم ملاک درستی نیست. یعنی شما صرفا اگر در یک مثلا روایت یا چند روایت ترغیب و تشویق کردن، ایجاد انگیزه کردن، در واقع باید بگید انگیزه یا دینی یا غیر دینی، نه اینکه مثلا گویا انگیزه دنبالی علم رفتن دینیه یا غیر دینیه. ولی انگیزه اگر دینی شد خود علم دیگه دینی و غیر دینی نمیشه. اینم معنای دوم که استاد میفرمه. معنای سومی که ایشون بیان میکنن اینه که بگیم علاوه بر این که اسلام مسلمانان رو به فراگیری علوم تشویق کرده، نسبت به ترسیم رابطه موضوع و محمول هم اشاراتی داره، یه اشارایی بعضی گزاره های اون علم رو هم بیان کرده. مثلا نه تنها تشویق کرده به کشاورزی، بلکه یه چند تا گزاره متفرق درباره کشاورزی هم داره. مثلا فرض کنید اشاره هایی میشه از بعضی آیات روایات در آورد برای این که مثلا فرض کنید چطور کشاورزی کنید، مثلا زمین کشاورزیتون کود بدید، چه کودی مثلا خاصیتش بیشتره در تقویت زمین کشاورزی بیشتر مؤثره. اشاره هایی کردن ها، مثلا منظور اشاره یعنی مثلا با دلالت های التزامی یه چیزایی میشه به دست آورد. چون فرمود اینم ملاک اسلامی و غیر اسلامی بودن علوم نیست، برای اینکه تو هر مکتبی ممکنه اشارات علمی و فنی نسبت به رشته خاصی وجود داشته باشه. مثلا شما مارکسیسم هم که برید، مسیحیت هم برید، بودا هم برید، یه اشاره های نسبت به بعضی علوم ممکن داشته باشن. نمیشه گفت مثلا این علم بوداییه یا برهماییه. این هم معنی است. معنی چهارمی که استاد میفهمن اینه که اسلامی بودن علوم به معنای بازدهی و ثمرات علوم در خدمت اسلام یا علوم اسلامی است. یعنی اگر یه دانشی دیدید در خدمت اسلام و مسلمینه، در خدمت علوم اسلامی به اعتبار غایتش میشه گفت اسلامی است، یا اگر در خدمت اسلام نیست میگید غیر اسلامی. مثلا جوادی هم رحمت اولا باید این فایده انحصاری علوم برای اسلام ثابت بشه، ثابت کنید که این فقط برای اسلام خاصیت داره نه برای چیزی دیگه. این اولا. ثانیا بفرضم فقط برای اسلام فایدهش ثابت بشود، فایده میشه اسلامی غیر اسلامی، اما ارتباط داخلی و موضوع محمولی و مسئله ای دیگه نداره. دیگه نمیشه گفت مسائل این علم اسلامی هست. به عبارت دیگه اگر یه دانشی غایتش اسلامی بود میشه نتیجه گرفت پس مسائلش هم اسلامی است؟ نه. و ما الان دنبال اینیم که ببینیم چه دانشی مسائلش اسلامی است یا غیر اسلامی، یا به عبارت دینی و غیر دینی است. معنای پنجمی که شیخون و استاد مطرح میکنن از اسلامی بودن علوم به این معناست که علومی که موضوعشون اسلامی است. خب حقیقت هر علمی هم میشه به موضوعش باشه. وقتی موضوع اسلامی شد میشه به اون دانش اسلامی است. مثلا علوم قرآنی موضوعش قرآنه، یعنی یه موضوع اسلامی است. تفسیر و مفاهیم قرآنی موضوعش قرآنه. وحی شناسی موضوعش وحیه. اینا چون موضوعشون اسلامیان ازام میشه گفت علوم هم اسلامی. استاد جوادی عاملی این معنا رو میپذیره، میگه میشه گفت این علوم اسلامیان. پس پنج تا معنا تا را ذکر کرد، چهار تا رو نپذیر و پنجمی رو پذیر. ششمین معنایی که برای اسلامیت علوم مطرح میشه اینه که دین علاوه بر این که مسلمان ها رو به فراگیری اون علوم تشویق میکنه، نه تنها اشارات علمی هم داره، بلکه اصلا یک سری احکام و اصول تأسیسی هم درش هست. یعنی تنها به صرف اشاره اکتفا نکرده، مبنا داده، اصل داده. ولی از اون اصول میشه فروعاتی رو استخراج کرد. بر اساس حدیث انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، یا علینا القاء الاصول و الیکم التفریع، که در وسائل شیعه آمده. خب یعنی مثلا حالا بهترین مثالی که اینجا میشه زد اصول فقه. اصول فقه تمام، مثلا ما آیه در قرآن نداریم به نام حجیت ظواهر، آیه در قرآن نداریم با عنوان مثلا فرشن حجیت خبر واحد، آیه نداریم در قرآن که بیاد مباحث الفاظ رو بحث بکنه، وضع چیز، استعمال چیز، انواع اقسام دلالت ها چیز، همچه آیه ما نداریم. اما اصول اینا در قرآن آمده، در روایت آمده، یه لا تنقض الیقین به شکی در روایت آمده. شیخ انصاری میاد این روایت رو در بارش 100 صفحه 200 صفحه مطلب میگه. الان
انواع اقسام استصحابایی که وجود داره، کسی بخواد استصحاب خوب یاد بگیره به قول استاد جهادی آمدی 6 7 سال 5 6 سال باید درس بخونه تا بفهمد استصحاب چیه. یه حدیث همش داره احل الله البی و خیلی از آیات رو باید دیگه که حکم اصلا و میشه از این اصل فروعات مختلف احکام مختلف رو استنباط کرد. یعنی تناس این نیست که بگید دین تشویق کرده فرا بگیرید، این علوم رو فرا بگیرید، یا دین اومده اشارات علمی دلالت های التزامی غیر بیانی اصلا نکته علمی داره و همه جاز. شما تو همین کتاب دیوان حافظ، تو همین کتاب کلیل و دمنه هم مباحث مختلفی میشه در فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی پیدا کرد. میگه اینا ملاک اسلام بودن علوم نیست، ملاک اسلام بودن علوم اینه که اصولی رو از علوم در دین بگوید که بشه فروعی رو از اون اصول استخراج کرد. هر دیگه شعنیت داشته باشن از کدام، مثل علم اصول، مثل خود بخش مهمی از علم فقه. واقعا ما الان فقه پزشکی داریم، حالا تمام این دستورات فقه پزشکی رو میشه گفت از قرآن سنت استخراج میشه، یعنی به دلالت مطابقی به دست آمده؟ نه، اشاره هم به دست نیامده، اما با یک دلالت های التزامی بیان و استنباط و فروع از اصول استخراج و استنباط شده. ازا ایشون این تعریف شیشون رو میپذیره که مثلا به این معنا میشه که علم دینی داریم و اساسا بر اساس این ایشون معتقده، بر اساس این تعریف ایشون معتقده که تمام علوم میتونن اسلامی و غیر اسلامی باشن. حالا دیدگاه طول جوادی رو الان من نمیخوام بگم، بعدا اشاره خواهم کرد. فعلا میخوایم بگیم ببینیم دینی بودن علم که میگه چه معنایی داره. از کنم خدمتون من میخوام یه تعریف دیگه هم برای علم دینی بگم که در تعریف استاد جهادی آمدی نیامده و آن این است که میشه گفت دانشی که از پیشفرض‌های متافیزیکی دینی بهره ببرد، اون دانش دینی است و الا غیر دینی. یعنی اگر ما معتقد باشیم که علوم تجربی، یعنی این علوم طبیعی و انسانی، دانش هایی هستند که از پیش‌فرض‌ها و مبادی متافیزیکی بهره می‌برند و اصلاً مبادی متافیزیکی و پیش‌فرض‌های متافیزیکی جزء حقیقت این علومند و این مبادی متافیزیکی از دین و غیر دین می‌تونند بهره‌ای بگیرن، پس بنابراین میتوان ادعا کرد که علوم تجربی به دینی و غیر دینی بودن تقسیم میشن. پس یه معنای دیگر علم دینی این است، این علومی که علوم تجربی که از مبادی متافیزیکی دینی بهره برده، حالا داریم یا نداریم بماند الان داریم تعریف میکنیم. توجه فقط داشته باشی وقتی میگیم مبادی متافیزیکی مقصود چیه؟ مقصود این است که مبادی که با روش تجربی به دست نیومده، متافیزیکی هن، فلسفی هن. این حاصل سخن در باب خدمت رو عرض کنم تعریف علم دینی. فقط اجمالت میخواستم این نکته رو اینجا بگم که وقتی میگیم علم دینی
در اینجا مقصود از علم دینی به هیچ وجه تعاریف دیگر و معانی دیگر علم دینی نیست، توجه داری؟ بلکه مقصود از علم دینی این است که خود علم دینی و غیر دینی بشود. آیا اصلا می توانیم خود علم را به دینی و غیر دینی تقسیم کرد یا نه؟ این که بخواد مثلا فرض کنید غایتش دینی باشه، یا مثلا فرض بکنید انگیزش دینی و غیر دینی باشه، اینو ربطی به بحث ما نداره و از بحث ما خارجه. خود علم میخواییم ببینیم به دین و غیر دین تقسیم میشه یا نه، این محل نزاع. این درب آخر رو گفتن بعضی ها، منم همین تعریف رو در کتاب کلام جدید مطرح کردم و پذیرفتم، ولی غیر از بنده هم دیگران های مثلا دکتر گلشنی هم تو بعضی کتاباش بهش اشاره کرد. از کنم خدمت شما در بین متفکران اسلامی، اولا اینو اجمالا اشاره کنم که بحث علم دینی و غیر دینی یه بحثی است که سالها در غرب و بعضی کشورهای اسلامی مطرح بوده. بحث ها رو من بخوام تاریخچه اجمالی ازش ذکر کنم و سابقه به این بحث داشته باشید، بخوام بگم بحثی نیست که در مثلا کشور اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران پدید اومده باشه، نه قبلا هم مطرح بوده، در جهان اسلام جدی مطرح بوده، تقریبا میشه گفت در دهه 1930 مرحوم ابوالاعلای مودودی از شخصیت های مطرح پاکستانه که تفسیر قرآن هم داره، ایشون اصلا یه دانشگاهی تأسیس کرد به نام دانشگاه اسلامی و میگه ما باید علوم اسلامی اینجا تدریس بکنیم. علوم اسلامی هم مقصودشون این نبود که مثلا فقط فقه و کلام و این اخلاق باشه، بلکه مثلا فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، اینا رو هم قائل بودن. بعد کنفرانس های بین المللی برگزار می کردن، آموزش پرورش اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، کشورهای پاکستان مخصوصا در مالزی، اندونزی و کشورهای خلیج فارس هم این کنفرانس ها برگزار می شد. در کشورهای اروپایی و امریکایی هم باز این بحث مطرحه، تو مجلاتشون، کتاباشون در این باب مباحثی داشتن. خدمت رو عرض کنم که در دانشگاه‌های امریکا یکی از اساتید مسلمان به نام اسماعیل فاروقی در سال 1982 بحث اسلامیزیشن آف نالج رو مطرح کرد، یعنی اسلامی کردن علوم. ولی با توجه به سابقه‌ای که عرض کردم نمیشه گفت مؤسس این فکر اسماعیل فاروقی است، بلکه آقای ابوالاعلای مودودی هم قبلا این بحثو داشته. انقلاب اسلامی ایران وقتی پیروز شد و دانشگاه تعطیل شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه گرفت، خب بعضی از برحال شخصیت های علمی این ادعا رو ترک کردن که ما باید علوم اسلامی داشته باشیم، مخصوصا بحث علوم انسانی اسلامی خیلی جدی مطرح شد. بذار بعضی ها میگفتن اصلا ما قرآن و سنت آمده برای هدایت انسان ها، برای کمال انسان ها، ما باید علوم انسانی رو از قرآن و سنت استخراج بکنیم و اصلا نباید رفت سراغ عرض کنم خدمت شما علوم انسانی غربی، دانشگاه علوم انسانی باید تعطیل بشه و خودمون در واقع علوم انسانی اسلامی رو از قرآن سنت به دست بیاریم. اینو همون موقع مطرح میکردن، یه عده موافق بودن یه عده مخالف بودن، یه عده میگفتن بابا از این علوم انسانی که در دانشگاه هست مقوله دیگه ایست، اون چه که در قرآن سنت آمده مقوله دیگه است. خیلی بحث مختلف شد و بر اساس همین این دفتر همکاری حوزه و دانشگاه شکل گرفت که میخواستن در واقع علوم انسانی اسلامی رو اینا ایجاد کنن. گروه ها و لجنه ها تشکیل شد، یه عده به تربیت اسلامی پرداختن، یه عده به اقتصاد اسلامی، یه عده به عرض کنم خدمتون روانشناسی اسلامی، یه عده جامعه شناسی اسلامی. حسب گفتگوها شد و آیه این جلسات که استاد مصباح هم موقع حضور پیدا میکرد و در واقع مدیریت میکرد این جلسات رو، اون جلسات سبب شد که آقای مصباح وارد بحثه معارف قرآن بشه و انسان شناسی در قرآن، جان شناسی در قرآن، نمیدونم بحثه مختلف همین معارف قرآن رو تدوین کنه، که خودش یه وقت به بنده میگفت من روزی 16 ساعت کار علمی میکردم تا اینا به ثمر برسه. خب الان به هر حال بعد از به هر حال 26 سال که از این دوران میگذره میشه داوری کرد که آیا دفتر همکاری حوزه دانشگاه که الان تبدیل شده به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بعد به هر حال مؤسسه آموزش پژوهش امام خمینی، آیا توانستن علوم انسانی اسلامی رو تأسیس بکنن و آیا از قرآن و سنت میتوان علوم انسانی را استخراج کرد یا نه، و هم یه حرف نسبت به علوم طبیعی هم میشه زد، ولی اون زمان در جامعه ما این مطرح نبود که آیا علوم طبیعی رو میتوان از قرآن سنت استخراج کرد یا خیر. تقریبا میشه گفت الان شاید چندان کسی مدعی این نظر نیست، جز از نظر آیت الله جوادی، از دیگر نظرها نمیشه این رو به دست آورد که آیا اصلا علوم طبیعی مثلا از قرآن سنت به دست میاد یا نمیاد، و معمولا میگن که از قرآن سنت نمیشه همین علوم رو استخراج کرد، ولی آیا با این وجود میتوان علوم اسلامی و غیر اسلامی داشت یا نه. خب در جامعه ما یه عده هستن طرفدار علم دینی و غیر دینی هن، یعنی معتقدن علوم به دینی و غیر دینی تقسیم میشه. بعضی ها مخالفن و میگن علوم به دینی و غیر دینی تقسیم نمیشن. از کسانی که معتقد به علم دینی و غیر دینی هستن، یعنی همین علوم طبیعی و انسانی رو میگن میشه به دینی و غیر دینی تقسیم کرد، یکی آقای دکتر سید حسین نصر هست، یکی آقای دکتر مهدی گلشنی هست که بعد از نظر ایشون هم آقای دکتر خسرو باقری استفاده کرده و ایشون هم جز مثبتینه. در بین مخالفین هم افرادی مثل آقای عبدالکریم سروش معتقد است که نمیتوان گزارای دینی رو، یعنی علوم طبیعی و انسانی رو به دینی و غیر دینی تقسیم کرد. به هر حال دو تا دیدگاه الان وجود داره. خب ما باید این دیدگاه رو یکی یکی تقریر کنیم، نقد کنیم، ارزیابی کنیم، بررسی کنیم تا ببینیم به هر حال حق با کدوم از ایناست.
خب در این کتاب علم دینی یا دیدگاه و ملاحظات علم دینی که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سال 85 منتشر کرده، چکیده و خلاصه از دیدگاه های این افراد و شخصیت ها رو نام برده و توضیح داده. میتونید همین رو ببینید، میتونید کتاب های اصلی این اساتید و بزرگان رو ببینید و نهایتاً یک داوری در بابش داشته باشید. من ابتدا یه چکیدی از فرمایش آیه دکتر نصر رو بگم، بعد بریم سراغ دیدگاه های گلشنی و دیدگاه دیگران رو و نقد و نظرهایی که بنده هم دارم اشاره میکنم تا بعد به نظریه برگزیده و مختار خودمون برسیم. جناب آقای نصر معتقده که این غلط است که علم به معنای رایجش یعنی ساینس رو با علم در قرآن و حدیث و سنت فکری اسلامی یکسان بپنداریم. در قرآن و سنت اگر تأکید شده به تحصیل علم و دانش و اینا، این علم و دانش غیر از این ساینسیست که در غرب الان داره تدریس میشه و آموزش میشه و آموزش داده میشه و در واقع الان تحقق عینی به خارجی داره. این یک نکته. پس علم در قرآن و سنت، علم در سنت فکری اسلام غیر از علم در معنای شایع و رایجش است. نکته دیگر این که ایشون می‌فرماید علم جدید که غیر از علمی است که در قرآن آمده، چالش مستقیمی با جهانبینی اسلامی داره. یعنی به عبارت دیگر یک جهانبینی و یک پیشفرضهایی در علوم جدید هست که با جهانبینی اسلامی در تعارض و در چالش. علم غربی یه مبادی دارد که اون مبادی رو ما نمیتونیم بپذیریم. مثلا در علم غرب، علوم غربی، یکی از مبادی این است که روش کسب معرفت حس و تجربه است یا عقل بنیادین انسانه، در حالی که جهانبینی اسلامی برای وحی و الهام هم عنوان منبع معرفت جایگاه و ارزش قائله. گاهی اوقات در علوم مدرن غرب مشاهده می شود یک نگاه استقلالی و یک نگاه مستقلی به اجزا و پدیدهای عالم ماده داده می شه، در حالی که در جهانبینی اسلامی واقعیت‌ها و اجزا و پیکره عالم ماده همه عین ربط الالله هستند، استقلالی ندارند. خب با توجه به این دو نکته چه باید کرد؟ خیال نکنید صرف این که یک هواپیمایی، یک جت بو اینگ 747 مثلا از کانادا بلند میشه میاد تهران میشینه، میگه دیگه آقا این اینا جهانی شدند و نفری ازش نیست و نه، اینطور زود باورای خودتون رو از دست ندید. در این بازی علم و صنعت و تکنولوژی نبازید. ما باید اینجا یک کاری انجام بدیم. چیکار کنیم؟ اولین اقدامی که باید انجام بدیم اینه که این نگاه و نگرش پرستشگرانه به علم و فناوری جدید رو کنار بذاریم. این که علم الان تبدیل شده به یه بت و عقده حقارت به ما برای ما ایجاد کرده، این باید بره کنار. برای علم هم ساخت و دست پرورده یه عده فیزیکدانن، یه عده فیلسوفن، یه عده دانشمندن. اینا هم مثل هر حقیقت دیگری نبودن، تحقق پیدا کردن. خلاصه این قدرت علم، این اشراف و احاطی که علم داره ما رو بر حال بت‌پرست بار نیاره. یک. دو، باید این منابع اسلامی سنتی از قرآن و حدیث گرفته تا همه آثار سنتی که داریم، علوم سنتی، فلسفه سنتی، الهیات سنتی، کیانشناسی سنتی، طب سنتی، اینا رو بیایم عمیقا دوباره بررسی کنیم، احیا کنیم و از اینا بیایم جهانبینی اسلامی رو تدوین کنیم، یه جهانبینی اسلامی جامعی به دست بیاریم که بعد بتونیم در علوم از اینا بهره ببریم. یعنی این جهانبینی بیاد جایگزین جهانبینی رائج غرب بشه. حالا چرا ایشون میگه کشف جهانبینی اصیل اسلامی؟ مگر جهانبینی بعد از 1400 سال جامعه اسلامی کشف نشده؟ چرا؟ ولی ما یه جهانبینی اصیل اسلامی نیاز داریم که بعد بیاد ارتباط با علوم طبیعی پیدا کنه. آخه ممکنه یه جهانبینی داشته باشید، یعنی فقط یه کلیاتی خدایی هست، معادی هست، به پیامبر نیاز داریم، اما اون بخشای از جهانبینی که ارتباط با علم طبیعی پیدا میکنه، اونا اگر به دست نیاد فایده نداره. اینم پیشنهاد دو. اینا پیشنهادهای دو نسل. پیشنهاد سوم ایشون که تو همین مقاله جهانبینی اسلامی و علم جدید آمده اینه که باید ما یه تعداد زیادی از دانشجویان مسلمان رو امکانات بهشون بدیم برن تا عالی ترین سطح علوم جدید و فرا بگیرن، مخصوصا علوم پایه را، همین علومی که غربی ازشو تعبیر میکنن با علوم محض. ما الان به هر حال پزشکان و مهندسان و اینا زیاد داریم، اما در کنار این پزشکا و مهندسا یه بزرگانی هم نیاز داریم که علوم محض غرب رو، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اینا رو عمیقا بدانن. یعنی باید حالا که علم غربی با پیش‌فرض‌های متافیزیکی غیر اسلامی و دینی شکل گرفته، این معنیش نیست که ما علوم غربی رو بندازیم دور، نه. میگه پیشنهاد ما بیشتر این بوده است که علم غربی رو به بهترین وجه فرا گیریم تا وقتی تو پیشنهاد دوم جانبینی اصیل اسلامی به دست آمد و در پیشنهاد سوم علوم غربی دقیقا تحصیل شد، وقت میتونیم شالوده های نظری و فلسفی علوم غربی رو دیگه بشناسیم و نقد کنیم.
پس یک، بت پرستی علمی تعطیل. دو، جانبینی اصیل اسلامی مرتبط با علوم طبیعی رو باید کشف کرد. پس تعطیلی بت پرستی علمی، کشف جانبینی اصیل اسلامی، و سه گفتیم چی؟ فراگیری علوم محض و نقد این جانبینی های علمی و شالوده های نظری و فلسفی که علوم دارن. پیشنهاد چهارم اینه که میگه ببین علوم اسلامی سنتی رو هم احیا کنیم، مثلا پزشکی، داروشناسی، کشاورزی، معماری سنتی که بوده اینا رو دوباره احیا کنیم، راه بندازیم، طب اسلامی، نمیدونم کشاورزی اسلامی، معماری اسلامی. این نه از باب این که، دقت کنید، پیشنهاد دومی این بود که ما از منابع اسلامی جهانبینی اسلامی رو در بیاریم. پیشنهاد چهارم اینه که خود علوم اسلامی سنتی احیا بشن. نه دیگه، شما از اون علوم میایید جانبینی رو استخراج میکنید، اما اینجا آره، پیشنهاد چهارم اینه که بیاید این پزشکی که بو علی در تدریس کرده، نمیدونم خواجه نصیر فرض کنید علم نجوم رو تدریس کرده، اما اون رو بیاید احیا کنید تا یه قدری فرهنگ خودباوری در ما ایجاد بشه. اینو نه از باب این که بگیم مثلا حالا ما این پزشکی سنتی بیاد جایگزین پزشکی قدیم بشه، چی جدید بشه، یعنی پزشکی سنتی بیا جایگزین طب جدید بشه، طب جدید رو تعطیلش کنیم، نه، اونا باید بخونیم. اما وقتی دیدیم، خدمت رو عرض کردم، دیدیم که بزرگانی، پزشکانی، علمایی داشتیم، این رو خودباور میشیم، باورمون تقویت میشه، فرنگ خودی تقویت میشه. وقتی زمانی بو علی و ابن ایسم و خواجه نصیر طوسی و ابو ریحان و اینا داشتیم، حالا بعید نیست برای یک سری بزرگانی در این علوم پیدا کنیم. حالا این در واقع اسلامی رو به اعتبار اینه که بیشتر در تمدن اسلامی شکل پیدا کرده و با جانبینی اسلامی در تعارض نبوده. خب بعد از این مراحل دیگه مهمترین اقدام اینه که بیاییم واقعا علوم اسلامی رو تأسیس کنیم، یعنی بیاییم یک سری علوم پایه‌ای که با جهانبینی و با عرض کنم خدمت شما مبادی متافیزیکی اسلام تعارضی نداشته باشه. این پیشنهادیست که و نظریه ایست که آیه نصر، دکتر حسین نصر مطرح میکنه. خب چی شد پس؟ پس با این بیان در واقع علوم عرض کنم خدمت شما علوم طبیعی و علوم، حالا ایشون حتی بیشتر بحث رو علوم طبیعی برده، رو علوم انسانی حرفی نزده، بیشتر میگه علوم طبیعی، علوم طبیعیه اسلامی عبارتن از علوم هماهنگ با جهانبینی اسلامی. این همون نکته‌ای که یکی از خواهرا اشاره کرد که فیزیک نیوتن تفسیرش از این جهان و عالم یه تفسیر مکانیکی است. خدا رو یک ساعت ساز لاهوتی میدونه. تعبیر God of the Gaps رو مطرح میکنه، یعنی هر جا گپسی هست گادی هم هست، یعنی هر جا رخنه ای هست که علم نمیتواند آن را پر کند خدا خواسته است، اما هر جا نه علم جوابگو هست دیگه نیازی عزالله به خدا نداریم. یعنی خدای آفریدگار نه پروردگار معاذ الله. خب این جهانبینی که خدا بشه ساعت ساز، ساعتهایی که مردم رو دستشون میذارن، یه ساعت ساز اینو ساخته دیگه رفته پی کارش، این سوال هم داره کار میکنه. خدا مثل یه ساعتساز لاهوتیه، جبروتیه، نه ناسوتی و زمینی، که این عالم رو خلق کرده، یه جایی هم بره استراحت بکنه دیگه کاری به کار این عالم نداشته باشه، به حرکت خودش ادامه میده. این جهانبینی است که بر فیزیک نیوتنی حاکمه. خب حالا ببینیم این فیزیک رو بندازیم دور؟ نه، اولا بت‌پرست علمی نباشید، خودباور باشید. خب چطور این خودباور رو پیدا کنیم؟ پیشنهاد چهارم رو داد، بزرگان گذشته رو ببینیم، احیا کنیم. همین کاری که چند سالیست این آقای دکتر ولایتی داره انجام میده، علما علوم قدیم رو مطرح میکنه، تاریخشون رو میگه، کتاب مینویسن، گروهی لجنه‌ای دارن، خیلی کار خوبی انجام دادن. الان ما در زمینه مثلا نجوم بزرگانی مثل خواجه نصیر، مثل مرحوم نراقی، کتاب‌هایی دارن که هنوز که هنوز دقت از دقت بسیار مهمی و ریاضیواری برخوردار. خب ما خود باور بشیم، بعد که خود باور شدیم این علوم نیوتنی رو، انیشتین اینا رو خوب بخونیم بفهمیم. اما چون بت پرست و مقلد نیستیم، قبلش هم جانبینی اصیل اسلامی رو استخراج کردیم، میفهمیم کجای این علوم نیوتنی با جانبینیمون ناهماهنگه. بیاییم علومی رو ایجاد کنیم که با جانبینیمون هماهنگه. اون علم میشه اسلامی، فیزیک میشه اسلامی، شیمی میشه اسلامی، زیست شناسی میشه اسلامی. اما این معنای اسلامی بودن این نیست که مثلا اگر نیوتن قانون گرانش رو مطرح کرده جاذبه زمین رو، ما بگیم چون فیزیکمون اسلامی شده پس باید نیروی دافعه رو مطرح کنیم. نه، یا نیوتن اگر قانون اول رو ذکر کرده که هر جسمی اگر در حال سکون یا حرکت است به سکون حرکت خودش ادامه میده، مگه اینکه مانع اراده جلوشو بگیره، بگیم نه اینو ما عکسش کنیم، بگیم هر جسمی که در حال سکونه بدون عاملی حرکت میکنه یا اگر متحرک است ساکن میشه تا بشه اسلامی. نه، لازمش این نیست. نه نه، باشه همه جا اجراش میکنیم، ولی نه دقت کنیم، ولی میگیم مثل ببینید یه پزشکی که داره سلول‌های یعنی بدن یک بیماری رو باز میکنه تا جراحیش کنه، معاینش کنه، درمانش کنه، یه وقت این پزشک جهانبینیش نسبت به این سلول‌ها این است که این سلول‌ها ذره ذره این سلول‌های بدنی انسان عین الفقر الالله هستن. یعنی همه اینا تک تک صدا و ندا میدن که ما مخلوقیم، ما معلومیم، ما نیازمند به خدایی، تک تک حرف میزنن. یا جانبینش اینه که این حرفا رو میشنوه. یه وقتی کسی نه شکم اینو پاره میکنه، میگه من تا خدا رو زیر چاقوی تشیم نبینم ایمان نمیآورم. ببینید این دو پزشک یه کار دارن انجام میدن، هر دو دارن جراحی میکنن که این قده رو، قده سرطانی از این بدن در بیارن و دور بندازن. هر دو دارن یک کار انجام میدن، اما یکی جهانبینیش این است که تمام این صدای بدن رو عین و ربط الالله میدونه، یکی دیگه نه، یه دستگاه خودکار مکانیکی میدونه. آیه نصر دیدگاش اینه، میگه ما میتونیم اما باید یه تغییراتی بدیم ها در علوم، ولی معنی تغییر در علوم نیست که تمام این گزارات تغییر کنه. یعنی ما مثلا فیزیک نیوتنی عوض بشه فیزیک انیشتین، یعنی اگر مثلا نیوتن میگفت زمان نسبی نیست، جرم نسبی نیست، خب انیشتین میگفت نه جرم نسبیه، وزن جرمی نسبیه، ای برابر است با MC2. وقتی یه جسمی داره حرکت میکنه هرچه سرعتش افزایش پیدا بکنه وزن جرمیش هم افزایش پیدا میکنه. خب این ادعا عکس اون چیزی که نیوتن گفت. خب حالا سوال، برای یا جرم نسبی است یا نسبی چی؟ نیست. اجتماع نقیزه نشاید، ارتفاعش هم نشاید. حالا کدوم یک اسلامیه؟ هیچ کدوم اینا به اعتبار این گزاره اسلام و غیر اسلامی نمیشن، به اعتبار اون جهانبینیه. یعنی اگر کسی این دو ادعا رو با جهانبینی مکانیکوار ادعا بکند، این دانش میشه غیر اسلامی. اما اگر با جهانبینی فقر الالله بیان بکند، میشه اسلامی. لذا ما همین فیزیک را، همین شیمی را، مشکل این فیزیک و شیمی این است که نام خدا از این فیزیک و شیمی برداشته شده. در واقع به عبارت دیگر، علوم فقط علتهای مادی اجسام رو دارن بیان میکنن، به گونه ای که گویا نافی علتهای ماوراء مادی هن. مثلا نیوتن وقتی به نیروی گرانش به جاذبه دست یافت، بعد این سوال براش پیش اومد که خب این منظومه شمسی که مثلا خورشید است، ماه، زمین، نمیدونم سیارات دیگری که به دور خورشید در گردشن، خب اینا که نیرو گرانششون با هم برابر نیست. نیرو گرانش خورشید به خاطر افزایش جرمش بیشتره، نیرو گرانش زمین از خورشید بیشتره، ایچی کمتره، اما از ماه بیشتره، ماه کمتر از زمینه. خب چرا زمین نیرو گرانش ما رو جذب نمی کنه؟ چرا خورشید زمین رو جذب نمی کنه؟ چرا منظومه شمسی به هم نمی ریزه؟ لذا وقتی کسی مثلا سوار موشک میشن که برن کره ماه از کره زمین، میگن وقتی این موشک میخواد حرکت کنه به طرف کره ما، برای رفتن 3/4 سوخت نیازه، ولی برای برگشتن 1/4 کافیه. چرا؟ چون نیروی جاذبه زمین بیشتره، یعنی 3/4 مسافه نیروی جاذبه زمین هست، ولی برگشتن 1/4 نیروی جاذبه است. خب وقتی برای رفتن از این محیط 3/4 سوخت نیازه، وقتی رسیدید به محیط جاذبه کره ما، موتورهای موشک رو خاموش بکنن، نیروی جاذبه ما این موشک رو به طرف خودش جذب میکنه، فقط بعد خلبانه هدایت کنه موشک رو. ولی برای برگشتن نه، 1/4 نیروی جاذبه رو باید موتورها روشن بشه تا بتونن غلبه کنن بر نیروی جاذبه ما، برن در فضای نیروی جاذبه زمین. وقتی وارد نیروی جاذبه زمین شدن، دیگه موتورها خاموش بشه، نیروی جاذبه زمین موشک رو به طرف خودش جذب میکنه، از کم بعد کنترل کنن که نقطه‌ای که میخوان بشینن. پس چرا این زمین جذب خورشید نمیشه و ماه رو جذب نمیکنه؟ نیوتن نتونه جواب بده، گفت خدا خواست. یعنی اینجا خدا ربوبیت داره. بعدن از فضا، بله، بعدن لاپلاس، چون نیوتن نیمه دوم قرن 17 بود، حتی خود نیوتن هم یه بیان علمی بعدن کشف کرد، ولی لاپلاس دقیق تر جواب داد در نیمه اول قرن 18، گفت من به خدای رخنه پوش نیوتن نیازی ندارم، من جواب علمی برای این دارم. یعنی تا جواب علمی نباشد پروردگاری خدا هست، وقتی بود دیگه نیاز به پروردگار، فقط خدا خالقه. خب این یعنی اول ربوبیت خدا کم رنگ شد، بعد ربوبیت خدا کلا نفی شد، بعد کم کم آفریدگاری خدا هم نفی شد. این هم جهان‌بینی مادی است. ولی اگر این جهان‌بینی عوض بشه، بگیم نه خیر، تمام این قوانین عالم، قوانین تکوینی، سنت‌های الهی هن. سنت یعنی چطور خدا سنت‌های تشریعی داره؟ مثل اقم سلال دلوک شمس، لا غسق اللیل، کتب علیکم و سیام، اعدلوا و اقربوا للتقوا. یه سری قوانین تکوینی و سنت‌های تکوینی هم دارد. این سنت‌های تکوینی و قوانین تکوینی فعل خدا تنها نیستن، مخلوق خدا تنها نیستن، مربوب خدا هم هستن. لحظه به لحظه خدا داره تدبیر میکنه و این قوانین تکوینی تثبیت میشن. یه لحظه اگر این نگاه به عنایت خدا نباشد، همه این عالم نیست و نابود میشه. توجه دارید؟ در واقع برای خلق بعد خلقه، ربوبیتش خلق بعد خلقه، لحظه به لحظه خدا داره خلق میکنه این رو. الان هم که ما داریم حرف میزنیم، حیاتی داریم، لحظه به لحظه خدا داره این عنایتش رو و ربوبیتش میتونید من خلق کرده باشه دیگه، رفته باشه کنار. لذا یا دائم الفیض علی البریه هست. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک عنایت، اما این فعل واحد فعل مستمر هست. نفس رحمانی که عرفا میگن اینه، یک نفس کشداره که کل هستی رو گرفته. خب اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، دیگه نمیگیم که مثلا هر جا قانونی رو کشف کردیم معاذ الله خدا نیست، هر جا کشف نکردیم خدا هست. طبیعیات قدیم این جانبینی رو نداشتن. شاهدش شما میتونید کتاب فیزیک ارسطو رو ببینید، طبیعیات ارسطو، یا کتاب متافیزیک، فرق نمی کنه. عرض می کنم در هر دو ارسطو از حرکت بحث کرده، هم در فیزیک هم در متافیزیک. من اجازه می تمام بشه نتیم حالا برسیم، حالا بله اینو روشن کنیم. هم در فیزیک هم متافیزیک حرکت بحث شده در کتاب ارسطو. اما وقتی در واقع حرکت صحبت میکنه، با اینکه حرکت یک پدیده طبیعی است، میگه این حرکت متحرک محرک میخواد. بعد تو همون متافیزیک که میخواد خدا رو اثبات کنه از طریق حرکت، میرسه به محرک اول در مقام اثبات وجود خدا. همین کار رو در فیزیک هم انجام میده، یعنی از حرکت متحرک اثبات میکنه محرک اول رو. اما نمیخواد ارسطو در فیزیک اینجا اثبات کنه وجود خدا، این که در متافیزیک اثبات شده، در فیزیک میخواد به فیزیکدان بفهماند این حرکاتو که نگاه میکنید محرک اولو ازش غفلت نکنید، این حرکت ها مالو محرک اول است، مالو محرک نخستینه. همین کارو بو علی هم داره. بو علی در الهیات شفا به وسیله حرکت خدا رو اثبات میکنه، محرک اول اثبات میکنه. در طبیعیات هم میبینید بحث از محرک اول کرده. پس نتیجه این شد، چه فیزیک نیوتن، چه فیزیک هایزنبرگ، چه فیزیک انیشتین، ماکس پلانک، فرق نمی کنه، همه این فیزیک ها می توانه دو نگاه داشته باشن، یا دو جهان بینی داشته باشن. یه جهان بینی این که این قوانین سنت های مستمر الهی هن. یکی اینکه این قوانین مکانیکی این عالم هست، یکیش میشه فیزیک دینی، یکی دیگه میشه غیر دینی. یعنی هیچ فرقی بین فیزیک نیوتنی با انیشتین در این نیست. اگر این جانبینی رو از اول داشته باشید، فیزیک نیوتنی میشه دینی، تا انیشتین و ماکس پلانک هم میشه دینی، هایزنبرگ هم میشه دینی. اگر نه، از اول جانبینی گادافت گفت سرس و اساس لاوتی داشته باشه، تا سرعی های این دیوار کج میره. حالا بفرمید اگر من دیمست. نه نه دقت بفرمایید، محرک اول ربوبیته نه خالقیت. محرک اول حرکت میده، خالق خلق میکنه دیگه. میدونم، اما صحبت در اینه که این محرک اول که حرکت رو داد، لحظه به لحظه این افاضه حرکتش هست یا نیست؟ خب ولی ارسطو میگفت هست، بو علی میگفت هست. خب باشه، متنایی باشه. به چه دلیل؟ نه، شما بگید این عالم متناییست، خدای سبحان نامتنایی این عالم رو خلق کرده، اما ربوبیتی نسبت به این عالم نداره. میدونم میدونم، توجه دارم، اما این محرکی که به حرکت ادامه داد، محرک برگش ادامه میده با نیروی اول، حالا میگه نه اون نیرو محدوده، این نیرو تا زمانی که اون نیرو هست به حرکتش ادامه میده. خب حالا خود باش، خود عیب نداره، مگر نیتون گفت پروردگار نیست؟ خدای سبحان یه نیروی به این یه حرکتی داده به این عالم، چون خدا نامتنایی، یه نیروی نامتنایی داده به این، داره حرکتشو ادامه میده. چرا؟ نه میدونم، عالم میدونم، عالم نامتنایی نیست، عالم متنایی و این نمیتونه تجلی اون نیروی الهی نامتنایی باشه، محاله. چرا محاله؟ نه، اگر این دوتا خط موازی دقیقا موازی باشن یه جایی هم خط میشن. نه چرا میگه؟ میدونم الان که میدونم، این ریاضی جدید که میگه، این ریاضی جدید که میگه برخورد میکنن، میدونید منظورش چیه؟ منظورش اینه که این دوتا هیچ موقع دقیقا موازی نیستن. حرفش اینه، نه اینکه موازی باشن دقیقا و برخورد بکنن. نداریم، اما اگر باشد میتونه باشه. پس نه اجازه بدیم، میگه نداریم، نمیگه محاله باشه. شما داریم میگیم محاله، نه بلن. بعد طبیعیات جدید هیچ موقع ادعا نمیتونه بکنه که این عالم عالم متنایی است. اصلا متنایی و نامتنایی بودن ادعای فلسفی، ادعای علمی نیست. طبیعت جدید از کجاش دونه ثابت کنه که این عالم متناییه؟ نه، پس نگید طبیعت، بگو فلسفی اونا یه حرفو زده. خب فلسفی اونا با چه مبنایی حرفو زده؟ از قضا ما هیچ محال نمیدونیم که خدای نامتنایی فعلش هم نامتنایی باشه، محال نیست. و فعل اما نامتنایی ممکنه، خدای نامتنایی واجب، فعلش فعل نامتنایش میشه ممکن. فعل نامتنایی کی میگه؟ ماده نامتنایی، کره خاک، ببین کره خاکی زمینه، کره زمین متنایی است، اما کل عالم ماده کی میگه نامتنایی؟ کی میگه متناییه؟ خب میدونم ما که کاری فقط به کره زمین که نداریم، کل عالم ماده است، کره زمینه، کره ماه، کره خورشید، کره مریخ، کره زهره است. میدونم، اما از کجا میدونید شما که 10 تا اجزا متنایی رو یافتید؟ تمام اجزا رو که نیافتید که میگید مجموع متناییه. شما اطلاعات فیزیکیتون اینقدره که تا این 7-8-10 تا کره رو یافتید، این 3-4-9 کهکشان رو یافتید، میگید متناییه. میدونم عالم ماده، اما نه عالم مادی که شما میگید متنایی. از کجا میگید متناییه؟ کی میگه همین عالم متنایی؟ متنایی از کجا؟ کی میگه؟ خود نیوتن گفته، شما میگی. کجا فیزیک جدید نبوده؟ فیزیک اصلا فیزیک جدید ادعا نکرده متنایی یا غیر متنایی. ادعای فیزیک این است، میگه نیوتن گفته قانون اول این است که اگر جسمی حرکت کرد به حرکتش ادامه میده، یا اگر ساکنه به سکون خوش میام، مگه اینکه مانع اراده جلوشو بگیره. اما نگفته که متنایی یا نامتنایی. بابا تو دانشگاهش هم همچی چیزی نیست. نه دقیقشو خوندین، دقیقشو ما آخرین بله خود دیگه، ما دیگه آخرین کتابای اصلا تاریخ علم جدید رو ما رفتیم مطالعه کردیم. اصلا اگر ادعای وقتی بعضی از فیزیکدانان در متنایی یا نامتنایی که هر دو ادعا رو دارن میکنن، ادعای فلسفی است. و میخوام بگم این ربطی الان به بحث ما نداره که شما وارد شدید. اصلا بگید عالم متناییه، بگید نامتناییه، ارتباطی با بحث ما نداره. سخن در این است که این عالم که میگید متناییه یا نامتناییه، قوانینی داره یا نداره؟ این قوانین رو یه وقت با جهانبینی الهی بهش نگاه میکنید، این فیزیک میشه فیزیک دینی. یه وقت با جهانبینی غیر الهی بهش نگاه میکنید، فیزیک میشه فیزیک غیر الهی. بحث هم این نیست که این عالم فیزیک جدید این عالم رو محدود متنایی میدونی یا نامتنایی. از این محل بحث من نیست. آیه نص هم کاری به این حرف نداره. شما چه بگید این عالم ماده متناییه، چه بگید نامتناییه. سخن در اینه که آیا فیزیکدان میتواند با جانبینی غیر الهی این عالم متنایی ماده رو ببینه یا نه؟ بله دیدن. هایزنبرگ اعتقادی به خدا نداشت. حالا انیشتن یه وقتایی مثلا حرفایی داره که ما تو این از این عالم خدایی میابیم و فلان، اما این حرفا هایزنبرگ هم نداشت. یادم چرت و پرتی هم بود به هر حال. اما انیشتن نه، انیشتن اعتقاد به خدا داشت، یهودی بود، معتقد بود و از این عالم خدا رو هم میابیم. اما سخن الان بس اینه که کتاب هایی که الان تو دانشگاه نوشته می شود و تدریس می شود، یک نگاه استقلالی به این اجزای عالم می دهن، ارتباط این عالم رو از خدا قطع کردن. لذا وقتی دانشجوی ما این کتاب ها رو می خونه، علوم جدید رو می خونه، اصلا دیگه ارتباطش با خدا بریده است. یه تعبیر جالبی شیخون آسای طور جوادی آمولی داره، میفرمد دانشگاه حوزه های ما مفسر قول و کلام خدا هستن، دانشگاه ما باید مفسر فعل خدا باشن، فعل خدا رو تفسیر کنن. ولی خود این فعل رو فعل خدا نمیدونن تا تفسیرش کنن. حالا هر کسی فیزیک میخونه، شیمی میخونه، زیست شناسی، بگو آقا با این علومی که میخونه اصلا به یاد خدا میفتی؟ این عالم رو تجلی ذات اقدس اله میدونیم؟ خبر اصلا این خبر نیست، چون جهان بینی مادی بر این علوم حاکمه. حرف های نسل اینه، حرف به نظرم قابل تحمل و دقیق است. حالا میخوای این عالم طبیعی و عالم مادی رو متنایی بدون یا نامتنایی، الان بحثی با این مسئله نداره. بله ببینید، این سوال خوبیه که آیا این جهانبینی فقط نگرش ما رو عوض میکنه، رویکرد ما رو عوض میکنه، یا منشأ تغییر گزاره علمی هم میشه؟ از فرموجود آیه نصر این استفاده میشه که جهانبینی نگرش رو عوض میکنه. البته ما باید تلاش کنیم علوم پایه رو ایجاد کنیم با این جهانبینی، اما اینکه جهانبینی گزاره رو هم عوض میکنه از فرمایشش به دست نمیاد. اما یه دیدگاه دیگری هست از جناب آقای گلشنی که یه استراحتی بکنید بعد من این دیدگاه توضیح بدم. ایشون میگه نه خیلی فراتر از اینه، این جهان بینی، این مبادی متافیزیکی در واقع علاوه بر نگرش و روی کرد تأثیرات دیگری هم میذارن بر گزاره و فرضیه سازی و نظری پردازی هم تأثیر میذاره که اینو یه استراتی بکنید بعد از ما. و السلام علیکم و رحمت الله.